یه فکری هم به حال تو میکنم.
باشه چش.
حسین سرشو پایین میندازه و از آشپزخونه بیرون میره. لحظه ای تو چارچوب در چوبی میایسته. نگاهش پر از خواهشه. کمی که میگذره میره. بعد از رفتن حسین زن رو به شوهرش میکنه و میگه:
میدونی چی عباس؟
جونم عزیزم بگو.
اولین باری که میخواییم از هم جدا بشیم. نرگس تازه 40 روزش تموم شده.
در عوض پسر بزرگمون رضا 13 سالشه، مرد خونت میشه.
رضا اون هنوز بچه است. نگاه به سن و سالش نکن. مرد خونه من فقط تویی. درسته که رضا بزرگ شده، حسین و منیر و نرگس هم هستن و سرگرم میشم، اما یادت باشه که مرد خونه من فقط تویی. برو عباس، برو، اما فقط برگرد زنده و سالم.
چشم حاج خانم، چشم. انشالله برمیگردم زنده و سالم. رزمنده ها گناه دارن حاج خانم. لابود آدم گلگیرسازی مثل من تو جبهه نیست که ماشینا رو درست کنه. به دردشون میخورم. جبهه فقط من و یه گروه فنی رو کم داره. ما که بریم همه چی حله، همه چی خود به خود همه چی درست میشه. بعدش هم جنگ خلاص. پوز صدامو میزنیم برمیگردیم.
دست خدا به همراهت. اما باید به هم قولی بدی.
تو جون بخواه آج خانوم، هر قولی بخوای میدم.
باید قول بدی هیچ وقت رضا و حسین رو با خودت نبری.
چشم قول میدم. قول. حالا اجازه میدی برم؟
ببینم، نمیخوای از زهر و همسایه و فامیل خدافزی کنی؟
اونم به چشم. هر وقت خواستم برم با همه چون خدافزی میکنم.
فردای اون روز حاج عباس با تلفن و پیغام و سرکشی از همه اقوام و خیشانش خدافزی میکنه. بعد ساکشو میبنده و آماده رفتن میشه. زنش در حالی که سینی کوچیکی توی دستشه تا پشت در دنبالش میره. توی سینی آینه و قرآن و ظرف آبه. حاج عباس قرآنو بر میداره و میبوسه. زن قرآنو بالای سر مردش میگیره. مرد 3 بار از زیر قرآن رد میشه. بعد به آینه نگاه میکنه. زن میگه:
از عباسی که تو آینه است قول میگیرم که تا 2 هفته دیگه صحیح و سالم تو تهران و کنارم باشه.
اتوبوس جاده کرمانشاه و میشکافه و پیش میره. حاج عباس که تو یکی از صندلیا نشسته، دفتر یادداشتش رو از تو ساکش بیرون میاره و تو صفحه اولش مینویسه: اولین اعزام به جبهه 18/8/59. یه دفعه صدایی مثل آسمون قرنبه بلند میشه. اتوبوس تکونی میخوره و دفتر و خودکار از دست حاج عباس میفته. با اینکه تو 40 روز گذشته صدام بارها تهران رو بمباران کرده و حاج عباس با صدای انفجار بیگانه نیست، حس میکنه داره اولین ترس از انفجار رو حس میکنه. انگار اتوبوس نصف شده و الانه که همه مسافرهایی که رو صندلی جلو نشستن به کوه بخورن. حاج عباس تو فکرش دوستانشو میبینه که جلوی چشمش تیکه تیکه میشن. حس میکنه مرگ روبروش ایستاده و صداش میکنه:
آی عباس علی، عباس فابریک، عباس، عباس دستلا.
سعی میکنه اشهدشو بخونه، اما جز چند کلمه چیزی به زبونش جاری نمیشه. هنوز میلرزه. سرشو بین دستاش میگیره و میخواد فریاد بزنه که صدایی میشنوه:
نه ترسی، رعد و برقه.
نوری شبیه به صاعقه میبینه. خودشو جمع و جور میکنه. بعد سرشو به شیشه اتوبوس میچسبونه و از بین گلولایی که به شیشه ها مالیده شده به ابرهای توی آسمون نگاه میکنه. ابرها به هم نزدیک میشن و به هم میخورن و صدای انفجار مهیبی بلند میشه. انگار 1000 بمب و یه جا منفجر کنن. زوزه باد و صدای رعد و نور برق همراه تکونهای بیش از حد اتوبوس تنشو میلرزونه. خدا رو شکر میکنه که اون صدای مهیب رعد و برق بوده. حاج داوود بقال دفتر و خودکار حاج عباس رو از رو زمین بر میداره و به سمتش میگیره. حاج عباس رو میکنه به حاج داوود و با اخم میگه
هرچی میکشم از دست توی حاج داوود.
حاج داوود لبخند میزنه، بعد سرشو به پشتی صندلی تکیه میده و چشماشو میبنده. کمی بعد اتوبوس به مقصد میرسه و گوشه میدون کرمانشاه میایسته. شهر تاریک و خلوته. راننده ترمز دستی رو میکشه و با صدای بلند میگه
آقایون به سلامت، بفرمایید.
یکی از مسافرا که از قم با اونا همراه شده و لباس خاکی رنگی پوشیده میگه
برادرا لطفاً کسی سیگار روشن نکنه، وضعیت عادی نیست و هر لحظه احتمال داره هواپیماهای دشمن ما رو ببینن و بمبارون کنن. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد به سمت دیگه خیابون میره و میگه
برادرا امشب همینجا توی مدرسه میخوابیم.
کمی بعد چراغای اتوبوس روشن میشه. رزمنده قومی فریاد میزنه
چراغ خاموش کن، داداش خاموشش کن خبی.
کمی بعد نزدیک میدون حاج عباس جوونهایی رو میبینه که خسته و با سر و روی خاکی از پشت دیواری بیرون میان. حاج عباس رو میکنه به یکی از گلگیرسازا و میگه
یعنی جبهه همین پشته؟ اگه ما رو آوردن خط مقدم چرا صدای توپ و تانک نمیاد؟
گلگیرساز شونه بالا میندازه، یعنی نمیدونم. مسافرای اتوبوس جلوی مدرسه می ایستن. با خاموش شدن چراغای اتوبوس همه جا مثل جنگلی ترسناک شده. حاج عباس با خودش میگه
خدایا، یعنی فاصله من با اونایی که پشت دیوار می جنگن و شهید میشن چقدره؟ حس میکنم تا آخرت چند قدم بیشتر ندارم. وای، یعنی گولم زدن و آوردنم خط مقدم تا جونم رو بگیرن؟ ولی من نمیخوام بمیرم، میخوام زنده بمونم. خدا بگم این داوود بقال چیکار نکنه.
همه توی مدرسه میرن که کلاسای درسش خوابگاه رزمنده ها شده. حاج عباس به همراهانش نگاه میکنه، همه هستن: حاج حسن غلامی شوهر خواهرش، حاج مصطفی اشتهاردی، خلیل رادیاتساز و سرپرستشون حاج داوود بقال. با دیدن حاج داوود حاج عباس با خودش میگه
نالوتی همه ای ما رو گول زد و آورد خط مقدم. حالا دیگه چاره ای نیست، باید تو صبح صبر کنم ببینم قراره تو خط مقدم چی کاره بشیم. خاک لباس رزمنده ها رو بگیریم یا ماشینشون رو درست کنیم.
زیر نور فانوس به هر رزمنده دو تا پتو و یه بالش میدن. حاج عباس یکی از پتوها رو روی زمین پهن میکنه و اون یکی رو روی سرش میکشه. خیلی خسته است ولی هر کاری میکنه خوابش نمیبره. همینطور که دراز کشیده با خودش میگه
حالا که اومدم باید یه خودی نشون بدم. ناسلامتی به من میگن عباس علی گلگیرساز.
حاج عباس تو فکره که صدای تیر میشنوه، صدایی شبیه ضد هوایی. کمی بعد صدای انفجاری بلند میشه. یکی تو تاریکی فریاد میزنه
یا آبالفاس زدن، همین از ایکیت رکی، یعنی خود کجا؟
هنوز حرف رزمنده تموم نشده که ساختمون مدرسه میلرزه. بمب نزدیک مدرسه منفجر شده. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب عباس دست طلا، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ممنون از اینکه با برنامه رادیو معارف همراهمون هستید. برنامه روایت کتاب بود که تقدیمتون شد. انشالله که پسندیده باشید، اهل کتاب و کتابخونی باشید. هفته دفاع مقدس هست، هفته تقدیر از بزرگان و از اون کسانی که در این 8 سال دفاع مقدس جان خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن تا نهال انقلاب آبیاری بشه. این درخت تنومندی که امروز میبینیم در تمام دنیا ریشه زده و حتی صدای آزادی خواهیش به آمریکا هم رسیده، این حاصل خونه همین شهدای عزیز و بزرگوار هست. قدر همشون رو بدونیم و انشالله شاکر نعمتهای خدا باشیم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده برنگ خدا.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
صبغت الله.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند
دعای امام سجاد علیه السلام در درود و سلام
بیا ساحت بندگی را بسازی
به رنگ به قول قرآن رنگ خدا. چه وقت روشنه؟ وقتی که ما هیچ چیزی در ندن نداشته باشیم جز خدا.
بیا ساحت بندگی را بسازی
به رنگ خدا،
به رنگ خدا زندگی را بسازی. خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جز خودش به کسی نه امید داریم نه باید داشته باشیم. سلام. اونایی که پاییز رو فصل افسردگی میدونن همونایی هن که توی بهارم همش کسلن و میگن فصل تنبلیه. نه عزیز دلم، همه فصلا قشنگه، چون آفرینندش جز زیبایی نیافریده. نمیدونم خبر داری یا نه، خدا توی قرآن گفته نه ما رو کنار گذاشته نه به ما خشم گرفته. این یعنی چی؟ یعنی هر وقت چشم بگردونیم خدا همین نزدیکیاست و بگیم خدا یا شکرت. الحمدلله الحمدلله و هزار بار خدا یا شکرت، به خاطر اینکه نفس میکشیم، حالمون خوبه و چهارشنبه دوم مهر 1399 رو دیدیم و داریم توش زندگی میکنیم. سلام به شما آقایان و خانم های محترم، من حمید سوری هستم، با برنامه برنگ خدا 80 دقیقه در کنار شما دوستای عزیز هستیم. میخوایم کلی مطلب بگیم و بشنویم، لذت ببریم در فصل پاییز و در مهری که یادآور درس و کلاس و مدرسه و کتاب هست و بوی مهر همیشه با بوی علم و دانش و آگاهی عجین بوده و همراه بوده. موضوع ما هم علم، بصیرت و آگاهیه که در این هفته یه ریل حرکتی بوده توی برنگ خدا و هر روز به موضوع خاصی گفتگو کردیم و اشاره کردیم. امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که رابطه دانش و بصیرت و آگاهی چیه؟ وقتی یه نفر عالمه چه رابطه ای با بصیرت و آگاهی داره علم او؟ صحبت و گفتگو خواهیم کرد و در قالب بخش‌های مختلف شما میتونید امروز برنگ خدا رو بشنوید.
سخن آغازین، مهمانان و کارشناسان ارجمند برنامه حجج اسلام حسینی باقرآبادی و مهدی هادی. پیامک ها و تلفن های شما شنوندگان ارجمند. یک کار خوب، معرفی کتاب گرانسنگ نهج البلاغه توسط سرکار خانم دکتر فرهودی. صدای هموطن بر ساحل بلاغت و گزیده ای از سخنان بزرگان، قرآن، اذان، نماز و لحظات نیایش با خدا، یک قطره از دریا و سخنان حجت الاسلام راسل. برنگ خدا.
بله، اینم بخشای مختلفی که امروز تقدیمتون میشه. یه دورنمایی بود از آیتما و بخشای مختلفی که امروز میتونید شنونده باشید. ممنونم از رضا هدایتفر عزیز. ما میگیم برای اینکه درست تشخیص بدیم، یعنی برای اینکه بصیرت داشته باشیم، باید آگاهی و شناخت خودمون رو بالا ببریم. آگاهی و شناخت هم ممکنه با تجربه به دست بیاد، هم ممکنه با تحقیق و مطالعه. پس حلقه گمشده چیه که بعضیا هرچی بیشتر تجربه و تحقیق میکنن، انگاری چشمشون به روی واقعیت‌ها بیشتر بسته میشه. نکته اینجاست که بصیرت به تجربه و تحقیق نیاز داره، ولی در کنارش باید نور بصیرت هم به قلب آدم تابیده باشه. قابلیت دریافت این نور و این هدایت دست خود من و شماست. اینکه قلبمون رو آماده کنیم تا نور خدا، نور بصیرت و نور آگاهی به قلب ما بتابه. دوست عزیز شنونده، شما اهل دانش و علم هستید. چقدر علم و دانش شما به شما آگاهی داده تا بتونید سر به زنگاها با بصیرت تصمیم بگیرید و رفتار کنید. و اما سوال امروز من از شما مردم عزیز شنونده خوب، آقا چرا بعضی ها علم دارن ولی بی بصیرت میشن؟ خیلی ساده توی یه جمله به ما بگید چرا بعضی ها علم دارن، کلی درس خوندن، دکترا گرفتن یا در جاهای مختلف، دانشگاهی مختلف درس خوندن و عالم شدن، محقق شدن، پژوهشگر شدن، خلاصه یه دانشی دارن برای خودشون، ولی بی بصیرتن، آگاهی لازم ندارن، سر اون بزنگا، سر اون پیچ مهم درست عمل نمیکنه، تصمیم با بصیرت رو نمیگیره. علتش چیه؟ چی مانع میشه؟ منتظرتون هستیم، با ما در ارتباط باشید. و چرا این سوال رو گفتم؟ برای اینکه امروز میخوایم موانعش رو بیشتر بشنویم. موانع این که خیلی هستن که علم دارن تصمیم درست میگیرن، بعضی هم هستن که علم و دانش دارن ولی تصمیم درست رو نمیگیرن، بصیرت ندارن. اینها علتش چیه؟ مانع کارشون چیه؟ 3553 برای ما پیامک بفرستید، اسمتونم بگید و 025-329-10-551. چرا بعضی ها علم و دانش دارن ولی بی بصیرت میشن؟
سخن آغازین.
شاید به دلیل اینکه همون علم رو درست از اهلش نگرفتن. هر کسی بالاخره اگه از اهل اون علم، اون شخصی که عالم عامل هستش، بره پیش اون کسب علم بکنه، قطعا با بصیرت همراهه. افرادی هستن فقط علم صرف دارن، بصیرت ندارن، و این ثمرش این میشه که تو جامعه بعضی وقتا دیده میشه دیگه، که تو جاهایی که باید اظهار نظر بکنن اظهار نظر نمی کنن، تو جاهایی که نباید اظهار نظر بکنن اظهار نظر میکنن، همون عدم بصیرت دیگه.
بصیرت رو چون که اون علمی که اینا مثلا ما به کار میبریم، اون علم شاید علم نباشه، اون علم رو که تو تعابیر دینی و اسلامی یاد گرفتیم، این علم باید تو قلب آدم رسوخ کنه، نفوذ کنه، و اگه تو قلب نفوذ کرد، تو کلام و اعمال و جواره هم میتونه انجام بگیره.
در این زمینه خب طبیعیه، به نظر شخص حقیر کسی که بصیرت نداشته باشه، در واقع میشه گفت که اصلا علمی نداره. نمیشه گفت که آقا علم دارد ولی بی بصیرته، چون یا کنید ذات علم روشناییه.
یکیش این که یا این آقایی که علم رو یاد گرفته واقعا علم رو کامل یاد نگرفته، علمش ناقصه، لذا جوابوش نیست، جایی که میخواد اون علمه به دردش بخوره نمیخوره. یا این آقا پیش کسایی درس خونده که اونا هم خودشون اهل بصیرت نبودن.
بصیرت خدادادی واقعا، یعنی بعضی ها رو خدا بهشون عنایت کرده، بصیرت دارن. تو این زمان هم که بصیرت خیلی شاخص سازه، یعنی یک کسی مشخص بشه که برتر از کسی دیگه است، این بصیرت خیلی تأثیر داره. ولی کسی هم علم داشته باشه ولی بصیرت نداشته باشه، تو جای خودش کاری که باید انجام بده رو نمیده، متاسفانه این اثر بعد خودشو میذاره، عواقبش هم میاره.
خب این با هم یعنی جمع نمیشه. وقتی شما فرمودید که علم دارن ولی بصیرت ندارن، این در واقع علم نداره، یعنی به نظر خودش علم داره. تو جهل مرکبه. یعنی همه میگن آقا فلانی این راهی که تو داری اشتباهه، میگه نه راه من الا و لابد فقط این راه من درسته. خب معلومه علم نداره، چون ما اصلا یکی از ویژگی‌های عالم اینه که هم تواضع داره و همین که اصلا تمام علم اینه که بگه من نمیدونم. کسی که دائم بگه من همه چی رو میدونم، بدونید که این عالم نیست و همون بصیرت نداره.
من چه دانم که چرا از تو جدا نیک نزدیک شدم دور چرا افتاد، چه گناه کردم کز تو چنین دور افتاد، چه گناه کردم کز تو چنین دور افتاد، من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم، من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم.
17 و 20 دقیقه است، چهارشنبه دوم مهر ماه. به رنگ خدا، من حمید سوری با شما هستم دوستای خوبه شنونده عزیزای همراه. پس قرار شد لطف کنید به ما بگید چرا بعضی ها علم و دانش دارن، سوادشو دارن و عرض به خدمت شما که کلاس دارن، مدرک دارن، همه چی هست، ولی بصیرت نداره، آگاهی نداره، انگاری که یک بال حرکتی رو نداره دیگه. علمو داره ولی بصیرت نداره. یادتون هست روزای گذشته ما صحبت کردیم، گفتیم که بعضیا هستند عالمن ولی عمل نمی کنند، عالم بی عمل هستند، یعنی دوباره یک بال رو ندارند برای پرواز کردن. بعضیا علمشون نافع نیست، بعضیا رسالت عالم بودن خودشون رو بهش عمل نمی کنن. روزای گذشته کلی صحبت کردیم و گفتگو کردیم، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب بریم سراغ پیامک ها. مریم سادات حسینی از تهران گفته چون از علمشون استفاده نمی کنن و علم رو فقط به خاطر مدرک کسب کردن. آخوندی از قم هم گفته هوا و هوس همچون گرد و خاک چشم بصیرت و دانش ما رو کمسو میکنه. ایشون هوا و هوس رو مانع کار دونستن. 938-2693 گفته ظاهرشون با باطنشون فرق میکنه. 3553 شما هم نظر تو به ما بفرست. چرا بعضیا سواد دارن، با سوادن، مدرک دارن، تحصیلات دارن و کلی شرایط دیگه، ولی سر بزنگاه تصمیم لازم رو نمیتونه بگیره. اینم که میگیم تو همه جوانب زندگی ها، تو همه جوانب زندگی میبینی که نه، اونجا به خطا رفت، نتونست تصمیم درست رو بگیره. علتش چیه؟ 025-329-10-551 به ما زنگ بزن. اما سلام میکنم خدمت کارشناس عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین حسینی باقرآبادی. آقای حسینی سلام به شما، عصر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم خدمت حضرت عالی آقای سوری عزیز و خدمت همه همکاران پرتلاشتون و شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم و تسلیت عرض میکنم شهادت دردانه سید الشهدا حضرت رقیه سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان.
سپاسگزارم. ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. خب آقای حسینی، داریم راجع به بصیرت، رابطه بصیرت و دانش صحبت میکنیم، دانشی که منجر به آگاهی درست بشه. حالا اول لطف کنید به ما بگید اون چه دانشیه که منجر به بصیرت میشه، آگاهی واقعی میشه. بعدش هم لطف کنید به ما بگید چه عواملی باعث میشه بعضیا علم دارن ولی بصیرت لازم رو ندارن.
بله ببینید، ما وقتی میریم سراغ روایات اهل بیت اونقدر زیبا بحث کردن این مسئله رو که انسان واقعا میمونه که دیگه نمیتونه غیر از روایات حرف دیگه ای بزنه. اونقدر اهل بیت علیهم السلام به زیبایی تمام جوانب رو کار کردن و به دست ما گذاشتن که حقیقتا اگر کسی مراجعه کنه به فرمایشات اهل بیت، همه این سوالات میتونه پاسخ درخوری رو براش پیدا بکنه. اون چی که در روایات ما آمده، بصیرت رو مقدمه علم و دانش دانستند. شاید خیلی ها خیال کنن علم و دانش مقدمه بصیرته، در حالی که روایات کاملا متفاوت نگاه میکنه و از یه زاویه دیگه به این مسئله میپردازه. میفرماین تا بصیرت نباشد علم و دانش هم به وجود نخواهد آمد. تا انسان متوجه نشود که به چه چیزی نیاز داره، به دنبال به دست آوردنش حرکت نمی کنه. پس بصیرت یعنی این که بفهمه الان نیاز حقیقیش چیه، الان چه حرکتی باید انجام بده که هم ثمرش برای خودش مفید باشه هم برای دیگران مفید باشه. لذا حضرت میفرماد لا علم لمن لا بصیرت له، اگر کسی بصیرت نداشته باشه اصلا علمی نداره، ولی اون که به قول امروزی ها بهترین مدرک ها رو هم گرفته باشه، نمیدونم تمام درجات علمی رو طی کرده، مدارکش هم گرفته، اما اگر بصیرت نداشته باشه به تعبیر حضرت امیر اصلا علمی نداره. دقیقا مثل اون سربازی که در معرکه جنگ هست، الان فرمانده کنارش نیست، یه اتفاقی افتاده، این باید تشخیص بده که الان اگر فرمانده بود چه حرکتی میکرد، چه اقدامی میکرد تا او همون کار رو انجام بده. اینجا نیاز به اون علم نیست، نیاز به چیه؟ نیاز به فکره. یعنی چی؟ یعنی بصیرت مسبوق به تفکره، مسبوق به فکره. اگر کسی میخواد بصیرت لازم داشته باشه که به نور و روشنایی برسه، هم خودش رو نجات بده، هم دیگران رو نجات بده، هم در مشکلات زندگیش، در کارهای زندگیش به بن‌بست نخوره،
بله.
کار حقیقی اصلی که باید انجام بده فکر و اندیشه است. باید بنشینه فکر کنه، جریانات اتفاق افتاده سابق رو مرور کنه، اونها رو ریشه یابی کنه، اطرافش رو بررسی کنه، آسیب شناسی کنه. آقای سوری عزیز، من میخوام عرض بکنم این همه داستانی که خداوند متعال در قرآن کریم داره مطرح میکنه، که چه بسا بیش از دو سوم قرآن کریم رو داستانهای قرآنی شکل داده، خب همه اینا میبینیم آخرش خدا میفرماد ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، لقد کان فی قصصهم عبره لأولی الالباب. یعنی چی؟ یعنی این داستان ها فقط برای این نیست که بخونی رد بشی، یه داستان خوندی باشی، نه، این داستان رو بخون تجربه زندگیت بشه، این حرکت رو مطالعه کن، ریشه یابی کن چرا اون داستان اتفاق افتاده، چرا برای اون قوم این عذاب نازل شده، یا ریشه یابی بکن، آسیب شناسی کن و اینو تو زندگی خودت مرور کن. یعنی این فکرها، این اندیشه ها و این عبرتگیری های اتفاقات گذشته است که به انسان بصیرت میده. خب وقتی این اتفاقات ما مراجعه کردیم و بررسی کردیم، به این بصیرت رسیدیم، تازه میفهمیم چه چیزی نیاز داریم تو زندگیمون الان. یعنی انصافا اگر بخواد کسی آیندهش موفق باشه، باید حتما گذشته رو پیگیری کنه. اگر بخواد آینده پیشرفت کنه، باید اتفاقات گذشته خودش و جوامع رو مطالعه کنه. لذا در نامه 31 نهج البلاغه حضرت امیر مکرر به فرزندش امام مجتبی علیه السلام توصیه مطالعه تاریخ دارن.
بله.
برای چی؟ برای اینکه گذشته رو مطالعه کنه و بفهمه چی نیاز داره. لذا حضرت در حکمت 208 نهج البلاغه یه تعبیر داره که این تعبیر شاخص بحث امروز بنده باشه و تقدیم کنم به همه شنوندگان عزیزمون. می‌فرماید من ابصر فهم و من فهم علم. اگر کسی به بصیرت رسید تازه میفهمه چی نیاز داره.
بله.
و وقتی متوجه شد چی نیاز داره، میره سراغ همون علمی که نیاز او رو برطرف کنه.
بله.
خیلی جالبه.
بله.
من ابصر فهم و من فهم علم. اما حالا سوال حضرت عالی که فرمودید چه چیزی مانع بصیرت میشه؟
بله.
من دو تا عامل مهم رو که در روایات اهل بیت آمده و واقعا هم شاهکار نمونه های تاریخی هم داره اشاره بکنم. عامل اول که من الان اشاره کردم عدم فکر و تعقله. یعنی هر اتفاقی تو زندگی میفته، من اگر بخوام بدون فکر و بدون تعقل و اندیشه کاری کنم، این واقعا دوچار لغزش میشم، دوچار خطا میشم که چرا اصلا دودش به چشم دیگران هم و خودم هم خواهد رفت.
بله.
پس اول باید فکر کنم، اگر فکر نکردم این به بصیرت نخواهم رسید. و نکته دوم که چرا اصلا مهمتر از مسئله فکر کردن هم باشد، مسئله حب دنیاست.
بله.
آقای سوری عزیز، تو جریان کربلایی که ما الان در ماه سفر هستیم و داستان اصالت اهل بیت و امروز هم شهادت از رقیه، ببینیم افرادی در مقابل امام ایستادن که حب دنیا و عشق دنیا، حب مقام دنیا دلشون رو کور کرده بود. عمر سر، شمر بن زلجوشن، زجر بن قیس، اینا افرادی که یه روزی تو رکاب امیرالمومنین بودن، تو رکاب امام حسن مجتبی بودن، اما یه مرتبه میان تو صحرای کربلا میشن مقابل امام. برای چی؟ محبت دنیا و عشق به پست و مقام و شهوت‌های دنیا قلب و دل اینها رو کور کرده بوده که نتونستن در بزنگاه‌ها حقیقت رو تشخیص بدن.
بله.
یا مصداق تام متاسفانه بدترش در کنار اینها سلیمان بن سرد خزائیه. امام داره به طرف کربلا میره، او حرکت نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه امام به ایشون نفرموده بیا کمک ما، منتظره که امام یک دستور خاص براش بفرسته. با اینکه حرکت خود امام به سمت کربلا یه فرمان عمومیه، یه فراخوان عمومیه، میتونه فکر کنه که بابا این یک فرمان عمومیه، ولی فکر نکرد و متاسفانه حدود 4000 نفر رو بعداً به کشتن داد که شاید نتوان حداقل نام شهید بر اونها گذاشت. بنابراین مهمترین موانع رسیدن به بصیرت یکی عدم فکر و تعقل درست و صحیح هست، و یکی هم عشق و علاقه بیش از حد به یک موضوعی که ما رو از اون حقیقت جدا کنه.